الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در ذیل بحث بیع مکاسب چند بحث دیگر باقی مونده که در حقیقت یک بحث مشتمل بر دو مسئله دنباله مباحث گذشته است، دو سه تا مسئله مستقلم هست که در آخر این قسمت به عنوان خاتمتون ذکر شد و انشاءالله از این چند بحث که بگذاریم بحث خیارات رو در پیش خواهیم داشت. این دو مسئله ای که دنباله مباحث گذشته است و مربوط به مسائل گذشته، یادتون هست این اندازه لابد کلی قضیه که مسائل گذشتمون در مورد تعیین العوضین میگفتیم در باب بیع لازم است ثمن و مثمن معلوم و معین باش، بدانیم چی میفروشیم، چی میخریم، چی ثمن قرار میدیم، چی مثمن. و در این معلومیت یک عنوان کلی کلمه معلومون رو داشتیم به قدری که غرر لازم نیاید. بعد هم به طور خصوصی در اون جاهایی که یکال او یوزن یا معدوده که وزن حدش لازمه، در اون جاهایی که حتی بو، رائحه، طعم، لون دخالت در قیمت داره این مشخصاتش باید معلوم بشه. اینا مسائلی بود که در گذشته با فروع مختلفش مطرح شد. به این تناسب که یشترتو در بی تعیین العوضین یک سوال مطرح می شود در بسیاری از موارد خرید و فروش ها یک گرفتاری تولید میشه. این گرفتاری رو از نظر فقه چگونه باید حل کرد، راه شرعیش چیه و فتوای فقها و روایات در این موارد چیه؟ و اون جنس هایی است که معمولا توی ظروفی قرار داره. در ظرف شما میرید بازار میخواید یه پیت روغن، حالا فرض کنید یه پیت روغن نباتی 5 کیلویی مثلا، دیگه روغنهای حیوانی که پیدا نمیشه، حالا روغن نباتی 5 کیلویی میخواید معامله کنید. مورد معامله روغن، میخواید وزن کنید، بکشید، کیل، وزنش باید معلوم باشه. مسئله شرعی اینه، فرض کنید فتوای مجتهدتون این آقا چون روغن جنس موزونه باید وزنش معین بشه و تا معامله درست بشه و الا معامله باطله. شما هم خب تازه مکاسب خوندید و طلبه جدید و به اصطلاح مقید به این که حالا این مسائل رو اجرا کنید، حالا میخواید این روغن نباتی رو بکشید، چیکارش میکنید؟ آیا با این حلبش میذارید تو ترازو؟ بسیار خوب، فرض کنید میگه 5 کیلو و 100 گرم، اما یه مقدارش حلبه، یه مقدارش روغنه، چه اندازش حلبه و چه اندازه روغن داری میخری شما؟ یا نه میای خالیش میکنی توی ترازو میریزی، تو ترازو هم بزی کثیف میشه، حالا زحمتش چی؟ باز اونجا ظرف قرار میدی توش. چجور میکنی که معلوم بشه که این روغن دقیقا چه اندازه است؟ اگرم کم و زیاد بشه که میگی معامله باطله، ندونی چقدره. بله؟ چجور بارزن میکنی؟ حلب دیگری مشابه این رو میذاری مثلا، حالا ممکنه تصادفا این حلب یه خورده سنگین‌تر از او در اومده باشه. جعبه پرتقال رو چیکارش میکنی؟ خدمت شما عرض کنم که این گرفتاری در بسیاری از جاها هست. در ظرف روغن، خب حالا حلبه، حلب ممکنه کم و زیاده، در قدیم بیشتر تو مشک بود، مشک ها وزنش خیلی تفاوت میکرد، مشک زخیم بود، نازک بود، سنگین بود، سبک بود، وزنها بسیار تفاوت میکرد. یا در جعبه هایی که جنس درش گذاشته میشد، این گرفتاری همه جا هست. در این جور جاها چه میشود کرد؟ تا این شرط معامله احراز بشه و معامله بشود صحیح. در این مسئله فقها به صورت خصوصی مطرحش کردن و به ذهن میاد، به نظر میرسد، سلام علیکم، که یک استثناء در این مسئله خاص در کلمات فقها هست، استثنایی از حکم به این معنا که میشود در این گونه موارد معامله کرد و یه مقدار برای ظرفش از وزنش کم کرد و معامله رو انجام داد. میگذاری توی ترازو میکشی 10 منه، میگی نیم من برای وزنش، پس این 9 من نیم روغنه، 9 من نیم جنسه، به حساب 9 من و نیم معامله کن. این در تعبیر فقها به این عنوان واقع شده که یجوز و انیون در لزرف و معامله بشه روی مظروف، اندار کم کردن، یه مقدار کم بشود برای خاطر ظرف و معامله روی جنس بشه. در حالتی که این مطلب، یعنی این خودش خلاف قاعده است، یعنی با قواعدی که سابقا گفته شد و خونده شد نمیسازه. چرا؟ برای اینه که یه وقتی شما دقیقا مقدار ظرف رو میدونی و به همون مقدار دقیقش کم میکنی از این وزن مجموع، اونجا بحثی نیست، کشیدی در مجموع 10 منه، دقیقم علم داری، یقین داری که نیم منش ظرفش نیم منو کمش میکنی، اونجا بحثی نیست. مثل بعضی از ظروف مثلا استاندارد، حالا که یک نواخت است و یک اندازه و یک وزن، به قول آقا پارسنگش میکنی، اونو کمش میکنی، اون بحث نیست. اما در این مواردی که ظرف دقیقا معلوم نیست، ظرفیست مجهول الوزن، در مورد ظرف فی الجمله جهالت هست، اون وزنی که برای شما به دست میاد و علم بهش پیدا میکنی وزن مجموعشه، بعد یه مقدار برای اون ظرف کم میکنید از اون وزن مجموع. اون ظرف نمیدونی که دقیقا همون مقدار است که کم کردی، یا کمی بیشتر یا کمی کمتره. نتیجتا در اینجا اون جنسی رو که میخوای بخری دقیقا چقدره نمیدونی، آیا 9 من نیمه، 9 من و 1 کیلوه، 9 من نیم 5 سیر بالاست، 5 سیر کمه، نمیدونی الان چقدره. یرج به عدم تعیین وزن مورد معامله. و روی مباحثی که در سابق گفتیم، این معامله باید باطل باشه، این بی باطلون، برای اینکه مبیع شما مقدارش معلوم نیست، وزنش معلوم نیست، پس باطلون. ولی در این حال فقها در این مورد خاص حکم به صحت کرد. البته در اینجا حکم به صحت، آیا هر چقدر بر ظرف کم کنی؟ گذاشتم با ظرف توی ترازو 10 من بود، نیم من کم کنم معامله درسته؟ 2 من کم کنم معامله درسته؟ 3 من کم کنم معامله درسته؟ آیا حالا که میگید یجوز که یک مقدار برای ظرف از وزن مجموع کم کنید، هر چقدر کم کردی؟ میگیم آقا با هم ترازه میکنی، نصفشو زمین میذاریم برای ظرفش، اینجوره. یا نه، اینی که میگیم برای ظرف کم بشود یه حسابی داره. اینجا اقوال متعددی پیدا شده، 6 قول در مسئله هست. بیشتر بازگشت به این میکنه که اونی که مقداری رو که کم میکنی باید به مقداری باشه که علم به خلافش نداشته باشی، یقین نداشته باشی که بیشتر از واقعش یا کمتر از واقعش کم کردی. یه وقت است دو من کم میکنی برای یک ظرف، در حالی که اگر ازت بپرسن ظرفش واقعا دو منه، میگی نه با دو من که حتما نیست، یقینا نیست ظرفش یه من بیشتر نیست. پس چرا دو من کم کردی؟ پس چرا این جنسی را که حتما بیشتر از هشت منه داری به حساب هشت من معامله میکنی؟ این درست نیست. اون طرفش هم نه، جنسی رو یکی رو بر ظرفش زمین میذارم به قول ترازو دارا، در صورتی که بگم ظرفش یک کیلو، نه معمولا دو کیلو که بیشتر در میاد، یقین دارم از یک کیلو بیشتره. پس جنس رو فروختی به عنوان ده من یک کیلو کم، در حالی که یقین داری ده من یک کیلو کم جنس نیست. اینم نمیشه. این جورش کم کردن برای ظرف به هر مقدار دل بخوانیست، بلکه یه حدودی داره. مشهور به این شکل گفتن، به مقداری کم کند که علم به خلاف، علم به زیاده و نقیصه توش نباش. به اون مقداری که واقعا طرفین احتمال بدن این در حدود همون چیزیست که وزن ظرفه. پس در نتیجه اون جنس در همین حدودیست که دارن حساب میکنه، به این مقدار باشه، نه با علم به خلاف. حالا دیگه احتمالش نمیشه درجه میزان حراره براش گذاشت. به اندازه که علم به خلاف نباشه، اون اندازش رو فقها تسلیم شدن که اگر این اندازه کم بکنه بر ظرف، ولو یه مقدار، داریم تکرار میکنیم، یه مقدار مجهولیت در جنس هست. کم کردن استثنای این ظرف باعث میشه مستثنامن مجهول بشه. یه مسئله یه جای دیگه فقها دارن که آیا در یک جنسی که کلش معلومه میشود استثناء کرد مقدار مجهولی را؟ بری در انبار بگین انبار چقدر گندم توشه، میگه دقیقا کشیدم یا میکشیم مثلا در مجموع یه خروار گندم توشه، میفروشی همشو؟ نه، همشو نمیفروشم. چقدرشو میفروشی؟ همه انبار رو بهت میفروشم مگر اینکه این گونیمو پر کنم ببرم، به استثناء این گونی گندم. این معامله درسته یا نه؟ اونجا که میگفتیم درسته، لوباء سا مثلا به استثناء یک سا از صبره، در اون قضیه یک صبره رو بفروشه به استثناء یک سا، اگر استثناء یک سا باشه مقدار استثناء معلوم بشه، درست. اما مقدار استثناء معلوم نباشه، مقدار استثناء مجهول باشد، این درست نیست، معامله باطلون. اونجا اینطور گفته شد. اینجا در حقیقت از مصادیق اونه، شما داری ظرف رو کم میکنید، برگشت بیم میکنه که نمیدونم جنس چقدره، پس روی قاعده باید باطل باشه. اما در این مورد خاص با همین اندازه که اون کم کردن اندار به مقداری باشد که یحتمل که تطبیق بکنه، ولو احتمال کمی و زیادی داره، علم به کمی و زیادی توش نباشه، گفتن درسته و اشکالی نداره. خب این اندازش به کلمات فقها نسبت داده شد. خوب دقت کنید. حالا مرحوم شیخ میفرماید آقا کم کردن مقدار ظرف در معاملات دو جا پیش میاد. فقها کجا رو میخوان بگن؟ این حرفشون، این حکم خلاف قاعده شون، این استثنائشون مربوط به کدام یک از این دوتاست؟ چجور دو جا پیش میاد؟ یک مرحلهش در اول معامله است، میخواد بخره این شیارا، میگید یشترتو در صحت معامله، علم به مقدار. علم به مقدار در این جایی که جنس ظرف داره علم مقدار نیست، علم به مجموع هست، مقدار مجموع، اما علم به مقدار واقعی جنس نیست. این یه مرحله است. یه مرحله این که نه، اگر آمدم اینجور معامله کردم، گفتم آقا این مشک روغن رو بهت فروختم هر کیلو 300 تومن، معامله که تموم شد، حالا قطع نظر از اون شرط اول، بعد میخوام پول بهش بدم، چجور حساب کنم پول بهش بدم؟ میخوام پول بهش بدم. فروختم هم به روغنشه کیلو 300 تومن، پولی با ظرفش حساب نکردم. هر چقدر روغنشه باید 300 تومن کیلو 300 تومن پول بهش بدم. حالا چجور حساب بکنم؟ این با ظرفش 10 کیلوه، اما نمیدونم ظرفش چقدره، پس چقدر باید پول بهش بدم؟ اینجا هم یه مورد اشکال پیش میاد. آیا کم بکنم یه مقدار برای ظرف و به اون مقدار باقی مونده پول بدم؟ چقدر کم بکنم؟ مع ترازی یا بدون ترازی؟ به مقداری که احتمال کمی و زیادی درش هست؟ این بحثا در اینجا میاد. کلمات فقها ها که گفتن یجوز الاندار للظرف، ناظر به کدام یکی از این دو مرحله است؟ مرحله اصل تصحیح بیعه یا مرحله تسعیر و قیمت معین شدن و پول نقد کردن، سعر رو پرداختن؟ این استثناء فقها ها ناظر به کدومی که زیم دوتر؟ عبارات فقها در هیچ کدوم طرف صراحت نداره. شیخ اینجاست که میره توی پیچ و خم عبارت بعضی از فقها ها، از اون پیچ و خمهاش قرائنی پیدا بکنه که مربوط به قسمت اوله یا مربوط به قسمت دومه، استثنایی از تعیین اشتراط تعیین المبیعه یا نه بحث در مورد مصالحه طرفین درباره اداء دین و اداء پول و پرداخت ثمن و امثال ایناست. بعضی از عبارتها شاهدی بر قسمت اول داره، بعضی از عبارتها شاهدی بر قسمت دوم داره. یه اختلاف مطلب خلاصه اینجا پیدا میشه. احتمالاً خوب دقت کنیم، احتمالاً اینی که گفتیم شش قول تو مسئله هست، این پیدا شدن شش قول برای این جهت بوده که بعضی ها رو قسمت اول بحث کردن یه نظری ابراز کردن، بعضی ها رو این قسمت دوم بحث کردن یه نظری ابراز کردن، این دو قسمت به هم مخلوط شده، کنار هم گذاشته شده، گفته شده شش قوله. و الا اگر چنانچه فرض کنید توی یکی از اقوال این است که معت ترازی باشه اشکال نداره، ای بابا در اصل معامله که شما بارها گفتید اگر معامله غرری باشه ترازی درستش نمی کنه، معامله باطلون، در اونجا که ترازی به درد نمی خوره. بله در مقام ادا ترازی به درد میخوره. معامله که جنس سلم را خرید، مثلا یک خروار گندم رو به عنوان سلم پولش هم بعد که میره تحویل بگیره، در مقام تحویل حالا ترازو آماده ندارن، چهار تا کیل میکنن، میگه ممکنه 5 من کم و زیاد بشه، میگه بابا راضی هستیم ابراهیم کردم برو پی کنم، اینجا اشکالی نداره که. پس ترازی به مرحله ادا میخوره اما به مرحله اصل تصحیح بیع نمیخوره. اینه که میبینیم این اقوال و احتمالاتی که در این مسئله مطرح شده و 6 احتمال طرح شده، بعضیش با قسمت دوم میخوره، بعضیش با قسمت اول میخوره، اینا رو اومدن گذاشتن کنار هم، گفتن 6 قوله در مسئله. در هر حال در اینجا مرحوم شیخ یه تحلیلی دارد روی این که بالاخره نزاع کجاست و ما تو هر دو مرحلهش گیریم، هم در مرحله اصل تصحیح بین، هم در مرحله اداء ثمن و مثمن اگر ترازی نیامد باید چیکار بکنیم، هر دو مرحلهش توش گیر داریم. کلمات فقها ناظر به کجاست یه مطلب، بعد از ادله و روایات چی میفهمیم و آیا این مسئله خصوصیتی دارد، بحث ظرف، جنس با ظرف، خرید و فروش کردن، اختصاصی درش هست و استثنایی درش هست یا نیست، مسئله دیگری است که باید از روایات استنباط بکنیم. مسئلتون این اول عبارتتون رو شما بخونید آقا. یوندر، بله یوندر مال شما، اینو اینجا یونزر یوستر هم نیست، یونزر نوشته شده با زی، نه این تراشیده شده، یه دفعه نوشته شده تراشیده شده، معلوم نیست چیه. اون یونزر درسته، نه زی زال نه، زی زایی معلف نوشته شده. یجوز و ان یوندر، شاید همون دال چسبیده به را شده بالاخره. لزرف ما یوزن مع زرفه مقدارون یحتمل و زیادت و نقیصه علی المشهور بل لا خلاف فیه فی الجمله بل ان فخر الاسلام التصریح به دعو الاجماع. یه مقدار چیزی رو که با ظرفش میکشیم یه مقداری به عنوان ظرفش کم کن، ادعای اجماع هم برش شده. قال فی ما حکی عن نص الاصحاب علا انه یجوز الاندار، یه نقطه زیاد اومده، یجوز الاندار للظروف بما یحتمل الزیاده و النقیصه فقد استثنی من المبیع امر مجهول و استثناء المجهول مبطل للبیع الا فی هذه الصوره فانه لا یبطل اجماعا. اجماعی است که فخر الاسلام ادعا کرده استثنای از مبیع اگر یه امر مجهول المقداری باشه این مبطل بیعه، اگر بگه فروختم این گندم هایی که مثلا مجموعا 10 منه به استثنای هر چی تو این کاسه من جا گرفت، به استثنای این بگه فروختم، این مبطل بیعه، چون نمیدونم اونیش که فروختی بالاخره چقدره. اما اینجا داری میگی این مجموع 10 من، اما 10 منی که نمیفروشی به استثنای مقدار ظرفش، این میشه چی؟ این میشه باطل. قاعدتا باید باطل باشه، ولی اینجا باطل نیست، اجماع هم برش داری و ظاهر. حالا کلمه یه استثناء در اینجا آمده، فقد استثنی من المبی امر مجهول، استثناء شده از مبی. خب دقت کنید، شیخ یک خلاصه دقت عبارتی به خرج میده، آیا از مبیع چیزی استثناء میشود در این موارد؟ استثناء از مبیع، استثناء یعنی خروج از حکم. اگر چنانچه بیام بگم آقا فروختم همه این گندم را به غیر از این گندم توی این کاسه، این چیزی را از مبیع استثناء کردم یا نه از اول اینا رو فروختم کردم بی و قبل اینا، این از اول مورد بی واقع نشد، این در حقیقت استثناء نیست، این خروج از قبل از بی، قبل از مورد بی نبود، حالاش هم نشده، این اندازه بی شد اینا نشد. شمایی که میرید تو مغازه یه دونه کتاب میخرید 100 تا کتاب دیگه هم اونجا از نمیخرید، آیا شما اونا رو استثناء کردی؟ نه، از اول اینو خریدی. پس این در حقیقت استثناء در واقع نیست، یه نوع کلمه استثناء که در اینجا میگیم یه نوع مسامحه درش، یه نوع استثنای مسامحی است. این حالا شیخ بهش توجه میده، و ظاهر ان اطلاق الاستثناء به اعتبار خروجی عن المبیع ولو من اول الامر، اینی که در اینجا ظرف رو میگیم استثناء، فانه استثناء از مبی امر مجهولی را، ظرف از اول جز مبی نبود، روغن معامله میکنه، پیچ معامله نمیکنه که، روغن معامله میکنه، پس جز نبود تا استثناء بشه. استثناء در اینجا گفتن یه نوع مسامحه است به اعتبار اینکه از اول از مبی خارج بوده، از اول بلکه بل الاستثناء الحقیقی من المبی یرجع الی هذا ایضا، اونجایی هم که میگم این گندم رو فروختم به غیر این کاسه، به غیر این کیسه گندم، به غیر این مقدارش، اینجا هم استثناء نیست، یعنی از اول رو اینجا گند معامله واقع نشده، معامله رو این واقع شده، بلکه ظرف داره میگه، ولی معامله رو چی واقع شد؟ رو روغن نه رو پیت. وزن رو نمیگه، من معامله، عنوان معامله رو چیه؟ روی روغه. بلکه در اون موارد استثنای حقیقی از مبیع هم بازگشت به این میکنه که حکم روی این نیامده بود از اول، نه استثنا شده. حالا این یک بحث به اصطلاح تعبیر لفظی است، مهم نیست. ثم ان الاقوال فی تفصیل البسمله فی الجمله، اون تعبیری که شیخ قبل کرد، بل لا خلاف فی الجمله، که میشود برای ضعف یه مقدار کم کرد، بحثی درش نیست، اما در خصوصیتش چه اندازه میشه برای ظرف کمتر اقوالیست. ست، الاول جواز الاندار به شرطه کون المندر متعارف الاندار عند التجار یا عند التجاره و عدم العلم به زیادت ما یندرو و هو للنهایت و الوسیلت و عن غیره ما. این خطوط یه جاهای نقطه رو کم کرده، یه جای اضافه کرده، تو اندارش نقطه رو اضافه کرده، تو غیرش ایر کرده. جایز است کم کردن اما به دو شرط. یکی اینکه اون مقداری که اون جایی که ظرفش رو کم میکنی به مقداری باشه که متعارف باشه کم کردنش در هنگام تجارت، و دیگر اینکه علم به زیادتر نداشته باشی، یعنی علم نداشته باشی که این مقداری که به عنوان ظرف کم میکنی بیشتر از واقعیت ظرفه. عدم العلم به زیادت ما یندرو، این قول نهایه و وسیله و دیگر. قول دوم همین مطلب رو گفته با یه اضافه ای، و عدم العلم به زیادت ما یندرو او نقیسته، عطف و نقیسته علی زیاده، علم به زیاده نداشته باشی، علم به کمتری هم نداشته باشی، فی اعتبار عدم العلم بها و هو للتحریک. از ثالث قول سوم اعتبار العاده مطلقا، گفته به مقدار عادت، ولو اینکه اون مقداری که عادتا کم و زیاد میکنن بدانم که بیشتر از واقعه یا کمتر از واقعه. الان بری تو میدون بپرسی آقا برای هر مثلا کارتون پرتقال چقدر کم میکنی، میگن 2 کیلو، اما از خود اونا بپرسن میگن مثلا همیشه 2 کیلو بیشتره یا همیشه 2 کیلو کمتره، یقین دارن بیشتره یا یقین دارن کمتره، ولی متعارف شده به این مقدار کم میکنن. و ما عدم العاده فی ما یحتملهما، اما اگر یه مقداریست که عادی نیست، یه ظرفیست که عادت خاصی روش نیست، در اونجا به مقداری که احتمال نقیصه و زیاده داشته باشه، علم به زیاده و نقیصه نباشه. و هو ظاهر اللمعه و صریح الروزه. الرابع التفصیل بین ما یحتمل الزیاده و النقیصه فیجوز مطلقا و ما علم الزیاده فالجواز به شرط ترازی. در صورتی که احتمال زیاده و نقیصه باشه، همونی که مثلا قول سوم میگفت، همونی که قول اول میگفت، این اندازه شما قبول داریم، اما با علم به زیاده و نقیصه هم، با علم به زیاده هم میشود معامله کرد به شرط ترازی، اینو قول چهارم اضافه میکنه. قول پنجم گفته علم به نقیصش هم همینطور، عطف العلم به نقیصت علی زیاده، گفته به شرط ترازی اگر شد که راحته، میخواد بدون زیادتره، میخواد بدون کمتره، اشکالی نداره. و هو للمحقق الثانی ناسبا له الى كل من لم يذكر النقيصه، محقق فرموده هر چه گفته ملو علم به زیاده نقیصه هم خاصه بگه ولو تو عبارتش نیاورده، و الا علم به نقیصه و زیاده فرقی نمیکنه. که اسادس اناطه الحكم بالغرر، گفته از هر جا معامله غرری و خطری بشه باطلون، به همون اندازه که از خطر و غرر بیرون بره عرفن کافیست. این 6 قول در مسئله. شیخ میفهمد این مسئله اصلا بحث کجاست؟ حالا بریم در حقیقت کم کم تو تنقیح مورد بحث کجاست. 2 جا ممکنه این مسئله مطرح شده باشه، عبارت فقها با 2 جا میخونه میسازه. ثم این صورت المسئله، یکیش اینه ان یوزن مظروف مع ظرفه فیعلم انه 10 ارطال، یه چیزی رو با ظرفش مثلا وزن میکنه، میدونیم که 10 منه. فاذا اريد بيع المظروف فقط كما هو المفروض، و قلنا به کفایت العلم به وزن المجموع و عدم اعتبار العلم به وزن المبی منفردن علی ما هو مفروض المسئله و معقد الاجماع المتقدم، و گفتیم علم به وزن کافی است، علم به وزن مجموع، و لازم نیست علم پیدا کنیم به وزن خود روغن به طور منفرد به طوری که مفروض مسئله است و معقد اجماع. اینجا فتارتن یوبا المظروف المذکور جملتن به کذا و هینیزین فلا یحتاج و الال اندار لان سمن و المسمن معلومان بالفرد. یه وقت کلشو میفروشه میگه من آقا این جنس دهمنی رو که البته یه مقدارش روغنه یه مقدارش حلبه، این جنس دهمن رو کیلو 300 تومن میفروشم. هرچی البته شما پلو خودت حساب میکنی خالصش کیلو 320 تومن در میاد برای من، بسیار خوب، ولی معامله وقعه رو این مجموعه منیس المجموع هیچم کم نمی کنم، کلش دهمنه دهمنم میفروشم. بحث اندار پیش نیامده، این یه وقت اینطوره یه وقت نه اینجور نمیفروشه. و اخرى یوبا علا وجه تسعیر، میگه کیلوی 100 تومن قیمت میگذارم میفروشم، بعن یقول بعتو چهو کل رتلن بدرهم، روغنشو کیلو 300 تومن فروختم، بعد میخوام پولو ادا کنم. فیجی مسئلت الاندار للحاجت الى تعیین ما یستحق البایع من الدراهم، چقدر پول باید بپردازم؟ در اون شق اول میگه این میبینی این رو هم رفته 10 کیلوه، بسیار خوب، من اینو بهت میفروشم 3000 تومن، کاری هم به این حرفا ندارم. اما در این شق دوم میگه روغن کیلو 300 تومن، اینم که رو هم 10 کیلوه، حالا چقدر پول من باید بدم؟ معامله کنه واقع شده، اما وقتی میخوام پول بدم و تسویه حساب کنم چقدر پول باید بدم؟ فیجی این مسئله اندار للهاج الى تعیین ما یستحق البای من الدراهم، این یک وجه مسئله است. و یمکن ان یحرر المسئله الى وجه آخر و هو انه بعدما علم وزن الظرف و المظروف و قلنا به عدم لزوم العلم به وزن المظروف منفردن، وزن ظرف و مظروف رو میدونم رو هم رفته 10 کیلو، و گفتیم به این که لازم نیست علم پیدا کنی به وزن روغن به خصوص، فاندار و ایم و قدر لزرف یجعل وزن المظروف فی حکم المعلوم، چقدر میتونم کم کنم برای ظرف که چنه وزن روغن معین بشه و وزن مظروف که روغن است در حکم معلوم بیاد. و حل هو کم کردن اون مقدار برای ظرف منوط به معتاد بین تجاره یا منوط به ترازیه یا منوط به مقداری است که لا یعلم زیاده و نقیصه یا منوط به مقداری که لا یعلم زیاده ولو علم به نقیصه داشته باشه، اینها او به غیر ذالک. فالکلام رو این بیان دوم فی تعیین المقدار المندر لعجل احراز شرط صحت بیع المظروف بعد قیام الاجماع علا عدم لزوم العلم به وزنهی به تقدیر او به اخبار البایه، بله در این مسئله این اندازه اجماع داریم که لازم نیست دقیقا روغن تعیین بشه وزنش دقیقا کشیده بشود، حالا یا تقدیر و کشش یا اخبار بایه نمیدونین شو، ولی اون اندازش که باید معین بشه تا چه اندازه است، چقدر میتونی برای ظرف کم کنی تا مظروف و روغن بشود در حکم معلوم. فالکلام در تعیین اون مقداری است که کسر می شود تا احراز بشه شرط صحت بیع مظروف که در حکم معلوم شدنشه، بعد قیام الاجماع بر این که اون علم کامل لازم نیست، عدم علم به وزن اون روغن مثلا به اندازه گیری کردن یا به اخبار بایه، این دوم. حالا مورد بحث فقها کدومی که از این دوتا هست؟ آیا فقها ها دارن اصل صحت البیعشو درست میکنن و میگن با این که در باب بیع لازم است علم به وزن مبیع، دقیقا در اینجا دقیقا لازم نیست و میشود به یک مرحله ما قبل دقت اکتفا کرد، اون مرحله چیه؟ اینو دارن بحث میکنن یا نه فرضشون بر اینه که معامله با ظرف ولو ندونی مقدار ظرف چقدره کافیه، اینو مفروض گرفتن. وقتی میخوای معامله شد پولو بدی در مقام ادا تصفیه حساب بکنی چقدر میتونی بر ظرف کم بکنی، رو دارن بحث میکنن کدام یک از این دوتا. شیخ میفرماید و الا هذا الوجه ينظر بعض الاساتين، کاش فل قطا رو این دومی آمده، بحث رو برده در اصل بی، در احراز شرط صحت بی، در اینکه معامله درست بشه چقدر میشه بر ظرفش کم کرد تا بشود مظروفی حکم المعلوم. حیث و انات المقدار المندر بما لا يحصل معه غررون. قول ششم میگفت انات تو لحکم الغرر، به مقداری کم کن که دیگه معامله غرری نباشه. غرر بودن و نبودن مال اصل صحت بگه، شرط صحت به این است که غرری نباشه. پس بحث رو برده به اونجا. و اتر از علاما فی القواعد و مثلها من اعتبار ترازی فی جواز اندار ما یعلم زیادتو. بعد عبارت قواعد رو هم که نقل کرده که اونا گفتن در اونجایی که میدونه بیشتره اگه ترازی کردن، کاش فرقوتا اعتراض کرده به این حرف، این حرف قواعد که اعتبار کردن ترازی را اشکال کرده برش. چی؟ به انت ترازی لایت فا و قرار را. با ترازی که قرار برطرف نمیشه که، با ترازی که نمیشه معامله قراری انجام داد. پس حرف کاش فرقوتا در اصل صحت بگیر. بله آقا، حالا میرس اونا رو بهش میرس. حالا داریم استنباط حرف بعض الاساتین رو میکنیم. گفته است به ان ترازی لا یدفع غررن ولا یصحح عقدا، ترازی که نمیتونه مصحح عقد غرری باشه. پس بحث صاحب کاشف الغطا رفته در اصل صحت بیع. و تبعه فی ذلک بعض اتباعه و یمکن ان یستظهر هذا الوجه من عبارت الفخر المتقدمه. ممکنه بگیم اون عبارتی هم که در سطر اول از فخر الاسلام نقل کردیم که گفت استثناء شده از مبی امر مجهولی، استثناء مجهول مبتن للبی الا فی هذه السوره. استثناء مجهول مبتن مال اصل البی الا فی هذه السوره فانه غیر مبتل اجماعا، اینو برده رو اصل صحت معامله. حیث و فرع استثناء مجهول از مبیع را بر جواز اندار، زیرا علل وجه الاول اگر بحث در مورد اداء پول بود یکون استثناء المجهول متفرعا بر جواز بیع مظروف بدون ظرفی که مجهول است، اون ظرفش متفرع بر اون مسئله بود نه بر جواز اندار مقدار معینی در مقام ادا، از الاندار هین ازم برای تعیین ثمن میشد و دیگه ربطی نداشت به استثناء. پس بنابراین خدمت تفریع کرده و نتیجت این است که این ظاهره در این است که بحث رو برده در این شق دوم. فتح عمل که عبارت فخر روشن‌تر از اینه، اصلا اینجا رو تفریع کرده بر استثناء المبی، نه اونجا رو بر اینجا تفریع کرده باشه. عبارتی که الان ایشون گفت حیث و فرع استثناء مجهول را متفرع کرده بر جواز بیع مظروف، نه عبارتشون برعکس بود، اصلا ما نهنفی را یکی از مصادیق استثناء المبی قرار داده، استثناء المجهول من المبی و این که قرارو و این که باطلون. بحث صحت و بطلانه، کلمه بطلان و الا در بحث دوم که کلمه بطلان نیست، کلمه اداء الثمنه. اونجا معاملهی واقع شده صحیح هم نمیدید چقدر باید پول بدی، بطلان صحت تو کار اصلا نمیاد. پس حرف فخر الاسلام با اون کلماتی که دارد و تعبیراتی که دارد صراحت داره در این بیان دوم. و کیفکان این دو سه تا عبارت کاشف القطاع فخر الاسلام امثال اینها ظهور داره در این قسمت دوم. ولی هذا الوجه مخالف لظاهر کلمات الباقین، ولی با کلمات دیگران نمی‌سازه. دیگرانی که شما فخر الاسلام می‌خوای ازشون ادعای اجماع بکنی بر صحت معامله غرری در این مورد، نه دیگران عبارتشون با اونجا تطبیق نمی‌کنه. با این قسمت دومه. معامله رو فرض کردن صحیح، در مقام ادا چه بایدش کرد؟ مخالفون لظاهر کلمات الباقین فإن جماعت منهم کما عرفت من الفاضلین و غیرهما خصو اعتبار ترازی به صورت العلم بالمخالفه. گفتن اگر علم مخالفت داشت با ترازی درست میشی. فلو کان الاندار لإحراز وزن المبی و تصحیح العقد لکان معتبرن، اون اندار مطلقا از لا معنا لإیقاع العقد علی وزن مخصوص به ثمن مخصوص من دون ترازی. در هر عقدی باید ترازی وجود داشته باشه، عقد بدون ترازی که اصلا نمیشه. وقد صرح المحقق و الشهید ثانیان فی وجه اعتبار ترازی مع العلم بزیاد او النقیصه، گفتن به اینکه چرا ترازی لازمه؟ به این جهت که به ان الاندار من دون ترازی تضییع لمال عهده ما، یه چیزی من کم بکنم بدون اینکه ترازی باشه تضییع ماله، یعنی یه مقدار پولی که باید بهش بدی ندادی. پس اردتش رو این قسمت دوم. ولا یخفا انه لو کان اعتبار الاندار قبل العقد لتضییع عقد تضییع مال نشد. خودش راضی شده بود به این مقدار، ترازی شده بود و راضی شده بود به این مقدار، تموم میشد دیگه. لم يتحقق تضییع المال لأن الثمن وقع في العقد، در مقابل مظروف سوا این که بیشتر باشه یا کمتر باشه، در اون وقت فرض شده معامله شده در مقابل این روغن، سوا این که کمتر باشه از 9 من نیم یا بیشتر، فرض معامله اینه، پس این تضییع مالی نشده. هذا معنه اذا فرض کون استقرار العاده على اندار مقدار معین يحتمل الزياده والنقيصه فالترازی على الزائد عليه او الناقص عن یقینا لا يوجب غررا. علاوه بر این ترازی کردن بر کمتر و زیادتر بر عادت هم که موجب غرر نمیشد، چرا مختصش کردن به اونجایی که عادت نداره؟ اگر مال هنگام بی است و اصل هنگام بی، خب به هر اندازه که ترازی بکنن غرری نبود. بل یکونو که اشتراط زیادت مقدار علل مقدار المعلوم غیر قاده فی صحت البی. این مثل این است که بگی آقا این میدونم 9 من نیمه، اما من 9 من و 6 کیلو حساب میکنم، بسیار بسیار 9 منو 4 کیلو حساب، 9 منو 2 کیلو حساب میکنم، آقا نیمه رفتیم کجا؟ 9 من نیمه، 9 منو 1 کیلو نیمه، اما 9 منو 2 کیلو حساب میکنم پولشو میگیرم. بسیار خوب، بدون 9 من نیمه تو 9 منو 2 کیلو حساب بکن، معامله که باطل نیست که اونجوری. پس اگر علم دارم به این که مثلا این ظرف من نیم منه 1 کیلو نیمه، اما 1 کیلو حساب میکنم، این برگشت به این میکنه چه میدونم روغنم 9 من نیمه، اما 9 منو 2 کیلو حساب میکنم، این معامله که اشکالی نداره، که معامله قراری نمیشه. این که با اینکه استقرار و عادت هم اگر بر مقدار معینی باشه که یحتمل زیاده و نقیصه، فترازی بر زائد بر اون مقدار یا ناقص بر اون مقدار یقینا این موجب قرار نمیشه، بلکه مثل اشتراط زیاده مقداری میشه بر مقدار معلوم که میدونم 9 من نیمه، اما بیشتر از این پول ازت میگیرم، این غیر قاده فی صحت البی. مثلا لو کان المجروع 10 ارتال و کان المعتاد اسقاط رتل للزر 1 من فاذا تراز، یا که نه من در این دو مورد اندار بکنیم برای ظرف 1 رتل، فکأنه شرط للمشتری ان لا یحسب علیه رتلا، اگرم ترازی کردن بر اندار نصف رتل پس کأنه شرط کرده 9 من بدن 9 من نیم حساب کنم، فقد اشترط المشتری جعل 9 ثمن 9 ارتال و نصف ثمن للتسع، فلا معنا للاعتراض على من قال باعتبار الترازي في اندار ما علم زيادته او نقيصته. پس این که اعتراض بکنیم به اون کسی که گفته در مواردی که علم به زیاده و نقیصه داریم ترازی میخواد، جواب بدیم که ترازی لا يدفع غررا، دفع غرر نمی کنی. نه، ترازی دفع غرر، چون اصل که معلومه غرری درش نیست، ترازی داره اضافه ثمن و مثمن رو معین میکنه. ولای و صحه و عقدا لا معنا بر این اعتراض، که اعتراضی که کاشف الغطا کرد بر اونا، چون اونا حرفشون در این قسمت دوم. و کیف کان فظاهر، پس میبینیم بعضی از عبارت ها با اون بحث اول میخونه، بعضی از عبارت ها با اون بحث دوم میخونه. مرحوم شیخ میگه ظاهر هو الوجه الاول، وجه اولی که تو عبارت ایشون هست کدوم وجه؟ وجه دوم که بعد در مرحله اول توجیه کرد و گفت این وجه در کلام کاشفیده تا هست، یعنی در اصل طرح دو وجه اولی داشتیم و دومی، اولی در قضیه اداء ثمن بود، دومی در قضیه اصل تصحیح بی. اما بعد که آمد توجیه کنه و نسبت بده با فقها، دومی رو اول بیان کرد. مرادشون از این اول در اینجا اون وجه فیکون دخول هذه المساله فی فروع مساله تعیین العوضین من حیث تجویز و بیع المظروف بدون ظرفه المجهول. پس اینی که در این باب آوردنش این مساله رو از این نظره، از نظر این که چیز مظروفی که ظرفش مجهوله و نمیدونیم چقدره بتونیم معامله بکنیم، بدون ظرفش معامله بکنیم در حالی که مقدار ظرفش مجهوله. کما انول المسئله بذالک فی اللمعه، که اصلا در لمعه به همین شکل مطرح فرموده. بل نسبه فی الحدائق الیه لا من حیث اندار مقدار معین لظرف المجهول وقت العقد و تواتی علی ایقاع العقد علی الباقی بعد الاندار، نه از حیث این که در هنگام مقدار معینی را برای ظرف مجهول در هنگام عقد کم کنیم و تواتی کنیم بر ایقاع عقد بر باقی بعد الاندار، نه تواتی بر باقی، بلکه تواتی نمی کنیم بر باقی که بعد از این داریم چقدر معامله کنیم، نه من معامله کنیم، نه این کل رو معامله می کنیم، نه از اون باب تسعیر، کل رو معامله می کنیم، کلی رو که با ظرفش ده منه و یه مقدار بر ظرفش کم می کنیم و در حالی که نمی دونیم ما بقیش آیا دقیقا همین مقداره یا دقیقا اون مقدار نیست. پس داخل شدنش در فروع این مسئله از نظر تجویز اصل این مطلب است که بیع المظروف با علم با جهل مقدار ظرف صحیح است، نه از این نظر که مقدار معینی را برای ظرف کم کنیم و اداء ثمن کنیم به این مقداری که تواتی می کنیم چجوره. این عبارت خود عبارت شیخ اجمال داره ها، بعضیا خیال میکنن که این لا به اون بحث اولی میخوره، نه این لا از این نظر بیان میکنه، میگه پس داخل شدنش در این بحث از این نظر است که اصل بحث صحت معامله با اینکه مظروف مقدارش معلوم نیست چطور درسته، نه از این نظر که آیا برای پرداخت ثمن یه مقدار رو میتونیم روش ترازی کنیم و تواتی کنیم و به اون مقدار در هنگام معامله تسالح کنیم که این اندازه پول بدیم. فیکون دخول مسئله از حیث تجویز بیع مظروف بدون ظرف المجهول که اصل این معامله درسته، نه از حیث این که یه مقدار معینی کم کنیم و تواتی کنیم برای این به اصطلاح ظرف مجهول و معامله را بر مقدار باقی بعد الاندار قرار بدیم و به اون اندازه پول بدیم. و ذکر المحقق الاردبیلی رحمه الله فی تفسیر عنوان المسئله ان المراد انه یجوز بیع الموزون بان یوزن مع ظرفه ثم یسقط یسقط مقدار یسقط من المجموع مقدار ظرف تخمیناً یجوز، و که یک مقدار برای ظرف تخمیناً کم کنی، البته به حیث یحتمل کونه مقدار ظرف نه بیشتر و نه کمتر احتمال تساوی داشته باشه. بعد فرده بل و این تفاوت بل و این تفاوت لا یکون الا به شیء یسیر متساهل بهی عادتن، اگرم کم و زیاد هست کم و زیادش به مقدار کمی است که عادتن درش تساهل می شود. ثم دفع و ثمن الباقی مع ظرف الی البایه، بعدن ظرف رو به بایه برگردونم ثمن بقیه رو هم بهش بدهم. پس اصل مسئله یجوز و بیع معنا کرده، نه یجوز و ادا، نه یجوز اینجور محاسبه، یجوز البیع. فظاهر و الوجه الاول الذي ذکرنا حیث جوز البی به مجرد وزن المظروف مع الظرف و قرار داده است اندار را لعجل تعیین الباقی که یجب علیه دفع و ثمنه و فی الحدائق فی مقام رد علی من الحق النقیص بزیاده فی اعتبار عدم العلم بها که یکی از قولها عدم العلم بزیاده بود یک قول دیگر عدم العلم به نقیصم زیاد اضافه کرده بود گفته است که نه علم به نقیصم داشته باشی اشکال نداره چرا؟ برای اینکه قال ان الاندار حق للمشتری لانه قد اشترى مثلا مئت من من السن في هذه الظروف فالواجب قیمت المئت المذکوره وله اسقاط ما يقابل المظروف من هذا الوزن. ایشون گفته علم به نقیصه اشکالی نداره، برای اینکه اندار کم کردن ظرف حق مشتری است، برای که او در حقیقت خریده مثلا 100 من روغن را در این ظروف، پس واجب این است که قیمت 100 من رو بپردازه و می تواند اسقاط کند اون اندازه ای را که مقابل با این مظروفه از این وزن، یعنی اون مقابل ظروف ما یقابل ظروف از این وزن کم کنه. این مقدارشو نمیخوام بگیرم، 100 من روغن بنا بود بگیرم، اما حالا به مقدار 1 من 2 من 5 من نمیگیرم، از اسقاط میکنم. و هذا الكلام و این حق المشتری، چون مشتری باید 100 من روغن تحویل بگیره، 100 من معامله کرده 100 من روغن تحویل بگیره، بعد میگه نه 5 منشو نمیخوام تحویل بگیرم، 100 من روغن باید تحویل بگیرم مثلا به 10000 تومان، 10000 تومان رو میدم، 2 من تحویل نمیگیرم روغن. پس کم کردن اون مقدار حق للمشتری در نمیست. و هذا الكلام، این عبارت به کجا میخوره و مؤید کدوم یکی از اون دو مطلب واقع میشود؟ ایشون میفرماید و این کان مؤیدن لما استقربناه فی تحریر المسئله، می تواند این هم مؤید مطلب ما باشد، برای اینکه در تحریر مسئله گفتیم که اصل صحت بی رو ایشون فرض کرده به این وسیله درست می شود، الا به این مطلبش اشکال داریم و اون اینکه اندار رو حق مشتری قرار داده، استدلالش درست نیست. اینی که اندار حق للمشتری این میشه مؤید مثلا، اما اصل این مطلبش اشکال داره. الا ان جعل الاندار حقا للمشتری و تمثيل بما ذكره لا يخلو عن نظره فان المشتری لم يشتري 100 من، که در حقیقت 100 من نخریده، در این ظروف 100 من روغن نخریده، لان التعبیر به هازا، بگه 100 من روغن میخرم در حالی که علم داره که 100 من نیست، مع العلم به عدم کون ما فی هازه ظروف 100 من لقفون، بل المبی در واقع از اول در حقیقت اون موجود در ظروف بوده که مثلا 90 منه که التی ما فی هازه ظروف التی هی مع الظروف 100 من، اینجا یه گاهی مظروف و ظروف ها اشتران، مع الظروف معت و من، نه خود مظروف معت و من باشی، فإن باعه به ثمن معین فلا حاجت علی الاندار، پس اگر با ظرفاش به عنوان 100 من فروخته چرا کم بکنه، ولا حق للمشتری که کم بکنه. و این اشتراه علا وچه تسخیر، گفته نه اگر روغنی که این توه یه من 100 تومن یه من 1000 تومن خریدم، به قولهی کل منن به کذا فالاندار انما یحتاج الی لتعیین ما یستحق البایع علی المشتری من الثمن، اون میشه برای مرحله اداء ثمن، اونجاست اونم حق بایع و حق مشتری بودن در مقابل بایع به اینکه چیزی بهش نپردازه. فکیف یکون الواجب قیمت المعه، نه اینکه قیمت المعه رو بپردازه حتما اون وقت یه چیزی کمتر تحویل بگیره، نه لزومی نداره قیمت رو بپردازه، کما ذکره المحدث. در هر حال اینها عباراتی بود که در اینجا آوردیم. اینا تا به حال اصل بحث رو هنوز وارد نشدیم، وارد ماهیت بحث نشدیم، وارد صورت بحثه که بحث در کجاست، بحث در اصل تصحیح این بیعه یا بحث در نحوه اداء ثمن و محاسبه ثمنه. وقد علم من ما ذکرنا ان الاندار الذي هو عبارت عن تخمین الظرف الخارج للمبيع بوزنين انما هو لتعيين حق البايع وليس حقا للمشتري. اون برای این است که اگر خواسته باشی ثمن رو بهش بدی چقدر حق بایع، حق بایع معین بشه، نه حق مشتری معین بشه که چقدر جنس تحویل بگیرد. این دنباله حرف صاحب حدائق. حالا از اینجا که گذشتیم وارد روایات میشیم و ببینیم کجا رو روایات تصحیح میکنه.